حکمت 355 رو میخونم. و بنا رجل من امالهی بنا انفخ ما. یکی از کارگزاران حضرت یه ساختمان خیلی بزرگ و بلندی رو ساخت، ساختمان خیلی مهمی رو ساخت برای خودش. فقال علیه السلام اطلعت الورق رؤوسها ان البناء یصف لک الغنا. فرمود که نقره ها سرشون رو از توی ساختمان بیرون کردن و این ساختمان حکم میکنه، وصف میکنه که تو ثروتمندی و بی نیاز. این ساختمان بی نیازی تو رو میرسونه. خب اینجا چند تا نکته، یعنی یه سوال وجود داره که حضرت چی میخواد بگه؟ میخواد تقبیح کنه یا میخواد تعریف کنه؟ میخواد بگه کار بدی کردی که این ساختمان مجلل ساختی، یا میخواد بگه کار خوبی کردی، خوش به حالت که چنین قصری مثلا ساختی؟ اگه بگه کار بدی، خب چرا؟ گناه که نکرده که، ساختمان ساخته دیگه. اگه بگه کار خوبی که، خب کجاش خوبه؟ حالا مثلا ساختمان مجلل ساختن مثلا ارزشی است که باید ازش تعریف کرد. بله، درسته. بله بله، درسته. بله، نه، حالا سوال من این بود که خلاصه حضرت این کار رو تخطئه میکنه یا تعریف؟ نه، تفرعون ازش فهمیده نمیشه، فقط ساختمان مجلل ساخت. چند تا نکته ازش فهمیده میشه. یه نکتهش اینه که بیا خب پس تو دیگه نیازی نداری، باید وقت رو قطع کرد. این طلا و نقره که به کار گرفتی، این ساختمان دلیل بر چیه؟ وضعت خوبه. چون وضعت خوبه دیگه باید از بیت المال نگیری، بی نیازی. بیت المال مال کیه؟ نیازمندان. پس دیگه انتظار نداشته باش که ما بخواییم از بیت المال به تو حقوقی بدیم. و این درسی که از این مطلب فهمیده میشه این که برخلاف اون چیه الان تو جامعه ما هست، اونایی که دارن بیشتر بهشون میدن، اونایی که ندارن چیه؟ نمیدن بهشون. به هر حال باید کسی که نیاز نداره باید حقوقشو قطع کرد. تو این ساختمانی که ساخت، اگر نیاز داشتی چرا اینجوری بخش این ساختمان داشتی برای رفع نیازت؟ این ساختمان نشانه اینه که تو دیگه حق نداری از بیت المال مسلمان ها برخوردار باشی، پس حقوق تو قطع. پس دیگه برخورداری از بودجه عمومی نباید داشته باشی، برخلاف اون چیزی که الان تو جامعه ما هست که اونهایی که بیشتر دارن بیشترم بهره میبرن و ثروت انباشته میشه. این لا یکون دولتن بین الاغنیا که در سوره مارکی 8 داریم، معنیش اینه که چون نشه که ثروت همه بره یک جا مثل توپ و فوتبال به هم پاس بدن و فقرا دستشون خالی باشه. این یه نکته که از این فرمایش حضرت کاملا فهمیده میشه که حضرت میخواد که، چون فرمود از عمالش بود. حالا من فرصت نکردم اینو نگاه کنم ببینم که اصل قضیه چی بوده، قبلش چی بوده، بعدش چی بوده. بخشی از خطبه بوده، بخشی از نامه بوده. سید اینو از کجا در آورد اینجا آورده؟ مقدمش چی بوده، مؤخرش چی بوده، مثلا سخنرانی بوده، بعدش چی گفته، قبلش چی گفته؟ اما از ظاهر این یک جمله اینجوری فهمیده میشه که چون از کارگزارانش بوده این ساختمان مجلل ساخته، حضرت میفرمایند خب این معلومه که تو دیگه نیازمند نیستی، تو دیگه غنی هستی، این دلالت بر غنای تو هست. تابع قانون اون باید در چارچوب قانون عمل بکن، هرچه قانون حکم کرد همون درسته. نه دیگه، پاسخش رو من دادم، اگه گرفتنشون در چارچوب قانون باشه شرعن اشکال نداره، اگه در چارچوب قانون نباشه شرعن گرفتنشون اشکال داره و حرامه. خب عرض کنم که نکته دومی که از فرمایش حضرت فهمیده میشه این که حضرت از این طریق میخواد که تخطئه کنه کارش رو، چون کلمه نقره رو آورده، کلمه طلا و نقره رو آورده، این خودش تخطئه است نسبت به صدن شلو خدمتتون هستم، در واقع تخطئه است نسبت به اون که تو مگه نمیشد با آهن کار کنی، نمیشد با آجر کار کنی، چرا با نه مذمت بر مذمت، چرا با طلا نقره کار کردی؟ خود کلمه نقره حکایت از این داره که حضرت داره این کار تخته میکنه، آوردن کلمه ورق، ورق هم به طلا گفته میشه هم به نقره، ولی ظاهرا بیشتر به نقره گفته میشه. این هم دلیل برای این که حضرت این کار رو نپسندیده، هرچند از راه حلال این کار کرده، اما خب چه لزومی داشت؟ اینجا متوجه میشیم که اینجوری هم نیست که انسان هر چیزی که چون داره هر کار دلش میخواد بکنه. مثلا فرض کن من چون دارم پس ماشین مثلا 1 میلیاردی بخرم، در حالی که با ماشین 50 میلیونی هم مشکل من حل میشه. من چون دارم مثلا فرض کن قصر فلان و فلان بسازم، ولی از راه حلال. نه اینجوری نیست، فی حلالکم حساب و فی حرامکم عقاب و فی شبهاتکم عتاب. چون نیست که بخواد به انسان چون من دارم، خب تو داری، دیگران که ندارن که. یه ماشین مثلا فرض کنید که 500 میلیونی خرجی که در ماه داره، میتونه دو تا خانواده متوسط رو راحت اداره بکنه. خرج اون ماشین از دو تا خانواده چیه؟ بیشتره. شما یه ماشین بخرید که خرجش اینقدر نباشه، یک چهارم این خرج داشته باشه، یک پنجم این خرج داشته باشه، بقیهش رو صرف دیگران بکن. این هم یه نکته. بله بله، از در فقه اشکال نداره، اما با فقه ما زندگی نمی کنیم، با اخلاق زندگی می کنیم. بارها خدمتتون عرض کردم که اون چیزی که در محیط ما باید حاکم باشه فقه نیست، فقه مال بزهکاران هست، اون کسانی که سر مرز خودشون راه نمیرن قانون چیکار میکنه؟ اونا رو سر جای خودشون مینشانن. اما زندگی باید در چارچوب اخلاق باشه. توی خونه شما در نظر بگیرید حقوق زن و شوهر، زن بدون اجازه شوهر حق نداره از خونه بره بیرون، ولی اینکه خونه پدرش همسایه دیوار به دیواره، پدرش داره از دنیا میره، پدرش به شدت نیاز داره که این دختر به مثلا فرض کنید یه لیوان آب دستش بده، نه بدون اجازه حق نداره، فقه اینجوری میگه. از اون طرف مرد حق نداره به زن بخواد کاری رو محول کنه، تو مثلا لباس بشور، تو نمیدونم غذا درست کن، حتی بچه رو شیر بده، نه چنین حق، این وظیفه خود پدره. حالا پدر که شیر نداره به بچه بده، بچه کار کنه پولشو بده. خانم بگه من به ازای هر بار که بچه شیر میدم 1000 تومن پول میگیرم، زهن کم حساب کردم ها. خب میشه اینجوری زندگی کرد؟ توی خونه میشه زندگی کرد؟ فرق اینجوری میگه دیگه. بعضی از دگراندیشان، بعضی از مخالفین ما نمیفهمن که فرق غیر از اخلاقه، میرن فتوای امام رحمت الله علیه رو از لابلای تحلیل وسیع پیدا میکنن که امام حکم فقهیش نسبت مثلا به بچه شیرخواری اینه. این فقه دستور اجرای زندگی که نیست، اینو نمیفهمن. بعد اینا سر نهی میکنن اینجا نمیدونم اسلام چه این هست اسلام چنان هست. عرض کردم که اصلا قانون برای کسی است که سر مرز خودش راه نمیره. قانون میخواد بگه که شما تا اینجا حق داری، از اینجا بعد یه حق نداری. اما اون که زندگی رو اداره میکنه در چارچوب زندگی باید در چارچوب اخلاق زندگی کرد. خیلی خوب، اینم یه نکته بود که عرض کردم که در مجموع از فرموش حضرت مذمت و سرزنش اون شخص فهمیده میشه که تو حق نداشتی این ولخرجی ها رو بکنی. اوناش درست، اما میخواییم که تقسیم کنیم، میخواییم به قول حالا یارانه بدیم. همین پس نه، یه وقتی که میخواییم که کمک کنیم، خب اونا باید کمیته امداد براشون درست کرد. کمیته امداد باید کیا رو تحت پوشش بگیره؟ نمیتونه بگیه خب من که از بودجه عمومی مصرف میکنم، پس هر کس که تو ایران هست من هر ماهی مثلا 1000 تومان بهش میدم. نه، میگه اونایی که نیازمندن، اونایی که نمیتونن رو پای خودشون بایستن، من تحت پوشش میگیرم. بس اینجاست. اب نداره منطقه این حقوق که میگیره حلال هم هست، آیا در مصرف کردنش هم کلن آزاده یا نه؟ بلوش حلال باشه، یعنی حساب نداره، حسابو داره. فرض کنید روز قیامت عذاب هم نمیشه، اما نگرش میدارن که از کجا به دست آوردی، کجا صرف کردی، نمیذارن قدم از قدم برداره. من یه بین 4 تا سوال جواب بده. عمرتو چه کار کردی، کجا مصرف کردی، جوانتو کجا به پیر رسوندی، درآمدت از کجا بود، کجا صرف شد، و از محبت اهل بیت علیهم السلام. وقت این حسابش 50,000 سال طول میکشه. در حالی که اگه اینجوری نمیشد، نه بعضی فیلمایی که پیامبر از خودم پیسش رو نوشته طراحش کرده خیلی زیباست، به سلمان و ابوذر هر کدام 1 دینار داد، گفت برید خرج کنید. سلمان از پیش پیامبر اومد بیرون در راه خدا انفاق کرد، ابوذر رفت خرج کرد، 1 دینار میشه 10 درهم، برسه 2 درهم گوشت خرید، 1 درهم نان خرید. چیکار کرد؟ فرداش پیامبر یک سنگ و دستور داد داغ داغ کردن، فرمود بریزون سنگ بیسید به من گزارش کنید که پولی که من به شما دادم چیکار کردید. سلمان رفت بالا گفت انفقتو یا رسول الله، آمد پایین. انفقتو چند ثانیه بیشتر طول نمیشه تمام شد، قبل از اینکه پاش داغ بشه آمد پایین. ابوذر رفت تا من نمن کرد که کجا چیکار کنم، کجا پاش سوخت، گفت نمیشه یا رسول الله، نمیشه جواب داد. پیامبر فرمود قیامت از این سخت‌تره و حساب هم از این چیه دقیق‌تره. این که حضرت سلیمان با همه عظمتش آخرین پیامبری است که وارد بهشت میشه. چرا؟ چون باید به حساب، با اینکه حضرت سلیمان خودش کار میکرد، از دسترنج خودش زندگیش اداره میشد، از بیت المال استفاده نمیکرد، زنبیل بافی میکرد حضرت سلیمان و از این طریق زندگیش خودش اداره میکرد، در این حال به حسابش رسیدگی میشه. تو قدرت داشتی، تو چنین داشتی، تو حکومت داشتی، چیکار کردی؟ من انشاءالله نگاه میکنم، من انشاءالله نگاه میکنم، بله نگاه میکنم انشاءالله ببینم صدر زیلش چی چی؟ نه خیر، حقوق که حلاله، در راه خدا صرف کنید دیگه، در خونه اگه خرج کنید ثواب داره، کمکی به شوهرتون کنید ثواب داره، به فقرای قومتون بدید ثوابش بیشتره، اینجاها صرف کنید. نه، اون فاعلیت فاعل غیر از قابلیت قابله، بس ما قابلیته نه فاعلیت. خدا سریع الحسابه، اما حساب خودش گاهی ممکنه که طول داشته باشه. اون فاعلیت فاعل یک حرفه، قابلیت قابل حرف دیگریست. نه خیر فرق نمی کنه، درآمد حلال باشه فرق نمی کنه.